سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما از حکومت طالبان خواسته که برای محافظت از زندگی، امرار و معیشت و آینده سالم شهروندان افغانستان از امین آلا دست و کار شود. یونما امروز در تویترش در اشاره به فرارسیدن سال تعلیمی 1402 نوشته است که در یک ماه پیش رو مکاتب و پنتون‌ها در سر تا سر افغانستان دروازه هایشان را برای سال تعلیمی باز می کنند. اما به گفته این اداره به نظر می رسد که بر اساس تصمیم فعلی دروازه های مراکز تعلیمی و تحصیلی برای میلیون ها زن و دختر افغان مسدود خواهند ماند. یونما مسدود ماندن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانش آموزان دختر را نقض حقوق بشر خوانده. حکومت طالبان با برگشت به قدرت در آگست 2021 برخی از محدودیت‌های شدید را بر آموزش دختران وضع کرده است که منجر به عکس‌العمل‌های گسترده جهانی شده. گذرگاه مرزی تورخم امروز برای 30 روز پیهم برای رفت آمد بسته است. بسته ماندن این گذرگاه باعث شده تا هزاران مسافر و موترهای باربری اموال تجار در دو طرف منتظر بمانند. ضیاءالحق سرحدی، مسئول اتاق‌های مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان، میگوید که حدود 6000 موتر باربری کالاهای تجاری در دو طرف گذرگاه تورخم متوقف شدند. او ابراز امیدواری کرده که دو طرف به زودی روی بازگشایی گذرگاه تورخم به توافق برسند. و گزارش رسانه‌های پاکستانی پس از آن که پلیس پاکستان به یک بیمار افغان اجازه عبور از دروازه را نداد، طالبان گذرگاه تورخم را بستند. مقام‌های امنیتی ایالت بلوچستان پاکستان می‌گویند که در حمله امروز بر یک پست پلیس در ولسوالی مستونگ دو پلیس کشته شدند. برکت بلوچ یک تن از مقامات گفته که مهاجمان از صحنه فرار کردند، اما عملیات برای ردیابی آنها جریان دارد. هرچند کدام کسی یا گروه مسئولیت حمله را به دوش نگرفته، اما ملیگرایان بلوچ و افراطیان اسلامگرا در منطقه فعال هستند. صدر اعظم ایتالیا برای ابراز حمایت از اوکراین در جنگ در برابر روسیه امروز به کیف رسید. جورجیو میلیونی با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی ملاقات کرده. خانم میلیونی قبلا بارها گفته بود که برای ابراز حمایت از اوکراین میخواهد از اوکراین دیدن کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز دیروز از کیف بازدید کرد. و تیم ملی والیبال افغانستان برای مسابقات بین المللی به مالدیو رسیده. فدراسیون والیبال امروز در وبسایت خود نوشت که تیم ملی افغانستان در مسابقات 4 کشور در مالدیو اشتراک می کند. این مسابقات روز پنجشنبه آغاز می شود و تا روز دوشنبه آینده ادامه می یابد. در این مسابقات در کنار تیم کشور میزبان و افغانستان، تیم های سنگاپور و مالزی هم اشتراک می کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. گزارش ها کیان که ایران امور سفارت افغانستان در تهران را به نماینده طالبان واگذار کرده، اما ایران رسما میگوید که تغییر در تعامل ایران با حکومت طالبان نیامده است. در این مورد نظر یک آقای امور را هم پرسیده ایم.
تا وقتی که سفارت سفیر نباشه، او مسئله رسم شناختن دیگه مطرح نیست. اما تعامل متواجد داشته باشه.
روز جهانی زبان مادری است. در مورد وضعیت زبانهای مختلف در افغانستان هم گزارش داریم.
و حتی رسم الخط زبان ازبکی را ما خودم حتی بلد نیستم، چی رسه به ای که این زبانشان نباشم. از این لحاظ ما این را درک میکنیم که ترویج زبانها خیلی کمتر شده.
در مسائل جهان از بازدید رهبران غربی از کیف در آستانه یک سالگی تهاجم غیرمعجی روسیه بر اوکراین جزئیات خواهیم داد. بحث 25 دقیقه در دو نیمه دوم این ساعت نشر می شود. پیام های شما را هم نشر می کنیم.
در مدیریت ترافیکی به قسم رشوت هست که اندازه نگارازی کرده حکومت جمهوریت شراب داشت.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصر بخیر به شما کمین اکنون با رادیو آزادی پیوسته. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سرتاسر افغانستان میشنوید. فراموش نکنید که از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 هم ما را شنیده میتونین. فرشته نگاستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم و میپردازم و نشر گزارش ها. پس از انتشار گزارش های مبنی بر واگذاری سفارت افغانستان به طالبان در تهران، وزارت امور خارجه ایران رسما گفته که انتقال مسئولیت از یک دیپلمات به دیپلمات دیگر به معنای تغییر وضعیت حقوقی سفارت نیست. ناصر کنهانی سخنگوی این وزارت بر رسانه ها گفته است که تغییر در تعامل ایران با حکومت سرپرست فعلی افغانستان ایجاد نشده. ایران هنوز حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت نمیشناسد. جزئیات در این گزارش.
وزارت امور خارجه ایران میپذیرد که مسئولیت سفارت افغانستان در تهران را به یکی دیگر از دیپلمات‌های این سفارت واگذار کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تازگی به رسانه‌ها گفته که پایان ماموریت یک دیپلمات و واگذاری مسئولیت امور دیپلماتیک به فرد دیگری در سفارت به معنای تغییر وضعیت حقوقی آن سفارت نیست. اگرچه آقای کنعانی به طور واضح نگفته که تغییر وضعیت حقوقی به چه معناست، اما به نظر می رسد هدفش به رسمیت شناختن حکومت طالبان باشد که ایران تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همچنان وزارت امور خارجه ایران گفته که در موضع قبلی ایران در رابطه با تعامل با حکومت طالبان تغییری ایجاد نشده است. ما سعی کردیم از سرپرست فعلی سفارت افغانستان در ایران بپرسیم که سرپرست جدید سفارت کی هست، آیا با طالبان ارتباط دارد یا خیر، اما به تماس ها و پیام های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در این مورد به سوالات رادیو آزادی جواب نداد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان وعده داده بود که در این مورد اطلاعات را با ما شریک بسازد، اما تا زمان نشر گزارش هیچ اطلاعاتی را با ما شریک نساخت. این حال برخی رسانه ها گزارش دادند که ایران بنابر درخواست طالبان از سرپرست فعلی سفارت افغانستان در تهران خواسته تا امور سفارت را به یک فرد تازه تعیین شده واگذار کند. اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در صحبتش با رسانه ها توضیح نداده که در این مورد ایران مداخله کرده و یا حکومت طالبان از آنها این خواست را مطرح کرده است. قبل از ایران حکومت طالبان نماینده های خود را به سفارت های افغانستان در پاکستان، روسیه، چین و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه فرستاده و در حال حاضر آنها در سفارت های افغانستان در این کشورها مصروف انجام وظیفه هستند. اما اتحادیه اروپا، برخی دیگر از کشورها و سازمان ملل با واگذاری مسئولیت به نماینده های طالبان مخالفت کرده و این درخواست آنها را رد کردند. 1.5 سال از روی کار آمده حکومت طالبان می‌گذرد با آنکه بارها درخواست کردند، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
شنیدید که وزارت خارجه ایران گفته که تغییر در تعامل ایران با حکومت طالبان ایجاد نشده و ایره پس از آن گفته که گزارش های نشر شده که ایران امور سفارت افغانستان در تهران را به نماینده های طالبان واگذار کرده. برخی کشورهای منطقه مسئولیت سفارت‌های افغانستان را به نماینده‌های طالبان سپردن. این اقدام کشورهای منطقه به چی معناست در حالی که حکومت طالبان تاکنون از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده؟ همین سوال در آغاز یک مصاحبه محمد خاطر پردیز از سلطان احمد بهین سفیر پیشین افغانستان در چین پرسیده.
ببینیم در دنیا همه ما بگیم تغییر کرده، حال یک دیکده جهانی میگیم برش تعاملات زیاد شده، باز به خصوص بین کشورهای همسایه ایران، افغانستان و پاکستان مشترکات زیاد دارند، تعاملات مختلف باید داشته باشند و این تعاملات فقط میتونه که توسط نماینده ها صورت بگیره. دیگه او نرم هایی که 100% در کنوانسیون ویانا ثبت شده بوده نمیشه تا اختبت او را حفظ کردن نگاه کرد. البته درست است که سفیر نماینده یک کشور است که به رسمیت شناخته شده و او هم باید مراحل قانونی خود طی بکنه. اما در حالات مختلفه در جاهای دیگه هم بوده که سفارت ها بودن اما کشور ها به رسمیت نشناخته بودند. این تعاملاتی که ما با ایران داریم نیاز است که واقعیت های کنونی در نظر گرفته شود. ما فکر میکنیم یک چیزی بسیار غیر عادی نیست این تغییرات در سفارت افغانستان.
بله. بهین صاحب، چرا برخی کشورهای منطقه سفارت‌های افغانستان رو به طالبان می سپارند؟ به نظرتان دلیل واضح از این مسئله چی شده می دانند؟
دلیل واضحش تعامل است. نیاز به تعامل، نیاز به تجارت بهتر، نیاز به بحث روی مسائلی که به کشورها مربوط میشه. ببینید، من یاره که پاکستان در افغانستان سفیر نداره، ایران سفیر نداره، سفارت سفارت دارن و از کشورشان نمایندگی میکنند و تعامل دارن با حکومتی که در کابل فعلا مستقر است.
برخی کشورهای منطقه سفارت های افغانستان به طالبان می سپارن ولی حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسه. فکر میکنین چی جریان دارن؟
مسئله ای است که میخوان که یا تعامل نزدیکتر و بهتر با افغانستان داشته باشند، اما مسئله رسمیت شناختن به همان طوری که در کنونسیون ویانا است، تبادل سفیر است و این تا وقتی که سفارت سفیر رو نباشه او مسئله رسمیت شناختن دیگه مطرح نیست. اما تعامل میتونه وجود داشته باشه، چنان که همان هم هست، چین سفارت داره در افغانستان و یک کسی از طالبان در چین سفارت افغانستان سرپرستی میکنه، میتونه در مسکو و میتونه در آسیای میانه، در پاکستان و در ایران.
سلطان احمد بهین، سفیر پیشین افغانستان در چین، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگه به شما خواهیم گفت که چرا مردم در المان اکنون درخت و گلهای تازه نمی خرن. اما در مهمترین های جهان حالا میشنوید که در آستانه سال روز حمله روسیه به اوکراین، دو رهبر کشورهای غربی برای ابراز حمایت از این کشور وارد کیف شدند. رئیس جمهور امریکا بعد بازدید دوشنبه از کیف به وارسا رفته تا با مقامات آن کشور گفتگو کند. اکنون صدر اعظم ایتالیا هم به کیف رسیده. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
رئیس جمهور امریکا بعد از بازدید غیر مترقب از کیف به پولند رفت. انتظار می رود که جو بایدن در پولند روی ادامه حمایت واشنگتن از کیف تاکید کرده و متعهد تقویت جناح شرقی پیمان ناتو شود. این بازدیدها در آستانه سال روز حمله روسیه به اوکراین صورت می گیرد. رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه در کیف با رئیس جمهور زلنسکی ملاقات کرد. اوکراین تلاش می کند که در برابر حمله احتمالی دیگر نیروهای روسی در بهار تجهیزات و کمک بیشتر به دست آورد. پولند عضو ناتو و اتحادیه اروپا با داشتن طولانی ترین سرحد با اوکراین در رساندن کمک های نظامی و مساعدت با پناهجویان اوکراینی نقش مهمی دارد. مارچین پریزیداچ مشاور رئیس جمهور پولند گفت که در ملاقات با رئیس جمهور بایدن مسائل امنیتی و امکانات پیمان ناتو مورد بحث قرار خواهد گرفت. مردم پولند و 2.5 میلیون پناهجوی اوکراینی که در این کشور به سر میبرند از بازدید رئیس جمهور امریکا استقبال کردند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از نقش غرب در جنگ اوکراین با شدت انتقاد کرد و در یک سخنرانی خود در آستانه سالروز حمله روسیه به اوکراین تلاش کرد که این حمله را توجیه کند. وی ادعا کرد که غرب موجودیت روسیه را تهدید می کند. واشنگتن در واکنش سریع خود این اظهارات پوتین را بی اساس خوانده رد کرد. مقامات آمریکایی گفتند که هیچ کشوری به روسیه حمله نکرده است. کیف نیز در واکنش خود اظهارات رئیس جمهوری روسیه را بی ربط و مبهم خوانده رد کرد. از سوی دیگر صدر اعظم ایتالیا برای ابراز حمایت از اوکراین امروز به کیف رسید. جورجیو میلونی با رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی ملاقات می کند. خانم میلونی قبلا بارها گفته بود که برای ابراز حمایت از اوکراین میخواهد از این کشور بازدید کند. در حالی که انتظار می رود مسکو دست به حمله جدید بزند، متحدان غربی اوکراین سعی دارند که یک جبهه متحدانه در برابر روسیه ایجاد کنند.
تاجران درخت و گلهای تازه در هلمند میگویند که تعداد مشتریانشان کاهش یافته. شمار از باشندگان ولایت هلمند دلیل آن را مشکلات اقتصادی میدانند. جزئیات در این گزارش.
با نزدیک شدن فصل بهار، مردم در بسیاری از مناطق افغانستان برای زیباسازی محیط زیست و خانه‌شان درخت‌های میوه و گل‌های مختلف خریداری می‌کنند. اما تاجران گل و درخت در ولایت هلمند می‌گویند که امسال تعداد خریداران اندک است. شیراقا یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر کسی جز گل گلاب چیز خاص دیگری را نمی‌خرند، در حالی که درختان لیمو و نارنج و امثال آنها وجود دارد. اما امسال عایدی ندارد. اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. پول ندارد و گیاهان و گلها را هم یخ زده است.
در این حال شماری از باشندگان هلمند نیز باور دارند که مشکلات اقتصادی سبب کاهش خرید گل و درخت در این ولایت شده است. لال محمد صفا باشنده هلمند به رادیو آزادی گفت:
در گذشته از گل برای تزیین ادارات دولتی استفاده می شود و افراد ثروتمند از گلهای تازه برای زیباسازی خانه های خود هم استفاده می کردند. اما متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم به همان شکل نمانده است. مردم پول ندارند. به جای اینکه برای گل طبیعی هزینه کنند، گلهای مصنوعی برایشان ارزان تر است و از آن استفاده می کنند.
ریاست زراعت حکومت طالبان در هلمند با نشر اعلامیه به نقل از مولوی نظر محمد صدیقی رئیس این اداره نوشته که امسال 140 هزار درخت مثمر و غیر مثمر را به شمول گلها و گیاهان زینتی برای باشنده های این ولایت توزیع می کنند. گفتنی است که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان مشکلات اقتصادی افزایش یافته، بسیاری مردم وظایفشان را از دست دادند و برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکل روبرواند. از این رو رونق بازار گذشته باقی نمانده و بسیاری از کسانی که مصروف تجارت آزادند آسیب دیدند که فروشندگان گل و درخت نیز از آن درمان نبودند.
و حال از تازه ترین تحولات ورزشی در جهان.
لیگ برتر فوتسال افغانستان در هفته دوم روز گذشته با انجام دو مسابقه ادامه پیدا کرد که تیم عصر جدید غزنی با نتیجه پرگل 13-3 توانست که جوانان خراسان بغلان را شکست بدهد و شمس هرات با زیتون کابل به نتیجه مساوی 2-2 دست یافتند. امروز در یک مسابقه جالب دو نماینده کابل هر کدام ظاهر اسد و صداقت ساعت 16:00 با هم مسابقه می‌دهند که هر دو تیم در جدول 6 امتیازی هستند و در بازی دوم تیم سعادت نیمروز با پیروزی 5-4 مسابقه خواهد داد. در جدول رده‌بندی صداقت کابل با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. سعادت نیمروز و ظاهر اسد نیز هر کدام دوم و سوم هستند. در این لیگ 10 تیم از زون‌های مختلف افغانستان حضور دارند که آنان تنها به صورت رفت با هم مسابقه می‌دهند و در پایان تیمی که بیشترین امتیاز را به دست بیاورد به عنوان قهرمانی دست خواهد یافت. لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با دو بازی ادامه می‌یابد که نخستین مسابقه را رئال مادرید و لیورپول ساعت 12:30 امشب به وقت کابل برگزار می‌کنند. این مسابقه در استادیوم آنفیلد لیورپول در شرایط برگزار می‌شود که این دو تیم پیش از این در ماه می سال 2018 میلادی فاینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا را با هم برگزار کرده بودند که آن دیدار را رئال مادرید در ورزشگاه المپیک شهر کیو اوکراین با درخشش بیل و بنزما 3-1 مقابل لیورپول برنده شده بود. در مسابقه دوم که به صورت همزمان برگزار خواهد شد، انتراخت فرانکفورت نماینده آلمان در ورزشگاه خانگیش دویچه بانک پارک میزبان ناپولی ایتالیا است. در این لیگ فردا شب منچستر سیتی از انگلستان با لایپزیگ آلمان دیدار میکند و اینتر میلان ایتالیا با پورتوی پرتغال مسابقه خواهد داد که آخرین بازی های دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان است. دور برگشت این لیگ از 8 مارچ آغاز می شود و به تاریخ 16 مارچ به پایان می رسد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با برشنا نظری بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
برخی از روزنامه ها و نشریه های خارجی در مورد درگیری نظامی میان نیروهای سرحدی پاکستان و طالبان و بسته شدن گذرگاه تورخم گزارش ها و مقالات را منتشر کردند. روزنامه میل آنلاین چاپ بریتانیا این رویداد را ادامه همان درگیری هایی می داند که از هر چندگاه در امتداد خط دیورند به وقوع می پیوندد. اما روزنامه در ادامه نوشته است که درگیری روز دوشنبه یک روز پس از آن صورت گرفت که طالبان گذرگاه ترخم را مسدود کردند و اسلام آباد را به عدم تحقق تعهداتش متهم نمودند. تعداد از نشریه ها به نقل از روزنامه های پاکستانی نوشتند این درگیری زمان به وقوع پیوست که نیروهای سرحدی پاکستان به یک افغان اجازه ندادند بیمار خود را به آن کشور منتقل کند. روزنامه اسرائیلی جروسلم با اشاره به رخدادها در پاکستان نوشته است که ماه جنوری امسال در مقایسه با 5 سال گذشته خونین ترین ماه در پاکستان بوده است. این روزنامه به نقل از تحلیلگران نوشته است که ممکن است وضعیت پاکستان بیشتر از این نیز ناامن شود. جروشلم پست با همین مطلب که زیر عنوان تروریسم در حال افزایش در پاکستان ممکن منطقه را ناامن بسازد، عکس های را نیز از رویدادهای خونین اخیر به نشر رسانده است. در این میان تعداد از نشریه های دیگر در مورد ایجاد مراکز تجارتی در پایگاه های اسبق ناتو در افغانستان و جلوگیری از فروش ادویه و وسایل ضد بارداری زنان در این کشور نیز مطالب را منتشر کرده اند. نشریه میدلیست مانیتور در مطلب نوشته است که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان دستور داده است که پایگاه های اسبق نظامی به تدریج به مراکز تجارتی مبدل شوند. نیروهای بین المللی برای ایجاد این پایگاه ها میلیون ها دلار را مصرف کرده بودند که یک نمونه آن پایگاه نظامی بگرام است. در این حال نشریه عرب نیوز در مقاله گفته است که طالبان تلاش دارند از فروش ادویه و وسایل ضد بارداری در افغانستان جلوگیری کنند. این نشریه گفته است که طالبان در این مورد در کابل و مزار شریف به دکتران و دواخانه‌ها هشدار دادند. اما طالبان در واکنش به این خبرها گفتند که آنان صرف گفتند که ادویه ضد بارداری و وسایل مربوط به آن بدون نسخه دکتر فروخته نشود.
همانطور که بیشتر هم گفتم امروز روز جهانی زبان مادری است و ای در حال در افغانستان بزرگ داشت میشه که صحبت کنندگان زبانهای سیوم در این کشور از عدم موجودیت آموزش به زبان مادریشان شکایت دارن. جزئیات در این گزارش.
نورالله 12 ساله باشنده ولایت نورستان است که در صنف ششم درس میخواند. او میگوید در نصاب درسی کتابی وجود ندارد که به زبان مادری خودش نوشته شده باشد. او از نظام حاکم در افغانستان میخواهد که در آینده زبان مادریش را شامل نصاب تعلیمی سازد.
دشپگم صنف زده کون که
من دانش آموز صنف ششم هستم. در مکتب ما کتابهای نوشته شده به زبان مادری ما وجود ندارد. از حکومت میخواهم که در سال آینده کتابهایی را که به زبان مادری ما باشد چاپ کند تا ما بتونیم موضوع را به آسانی درک کنیم.
بیشتر کتابهای نصاب تعلیمی در افغانستان به زبانهای دری و پشتو است و ممکن برای کودکانی که به زبان سوم صحبت میکنند تا یک اندازه مشکل ساز باشد. پشتو و دری زبان رسمی افغانستان هستند، اما ده ها زبان دیگر هم وجود دارد که بیشتر افغانها با آنها صحبت میکنند و زبان مادریشان است. اورال که در کابل زندگی میکند میگوید زبان مادریش ازبکی است، اما تعلیمات ابتدایی خود را در کابل به زبان دری فرا گرفته است. او میگوید که ممکن همین موضوع سبب شده تا به زبان مادری خودش خوانده و نوشته نتواند
و حتی رسم الخط زبان ازبکی را ما خودم حتی بلد نیستم، چی رسه به ای که این زبانشان نباشم. از این لحاظ ما ایره درک میکنیم که ترویج زبان ها خیلی کمتر شده.
به اساس ماده 43 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف است که برای عام ساختن معارف متوازن در تمام افغانستان و برای تامین آموزش متوسط اجباری یک برنامه تاثیرگذار را طرح و تطبیق کند و زمینه را برای تدریس زبان مادری در مناطقی که با آن صحبت می شود فراهم کند. در ماده 16 همین قانون آمده است که از جمله زبانهای دری و پشتو، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشهی، نورستانی، پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور دری و پشتو زبانهای رسمی دولت است. اما در مناطقی که مردم به زبان مادری خودشان صحبت می کنند زبان رسمی سوم همان منطقه شناخته می شود. اما انتقادها این است که در 20 سال گذشته این دو ماده قانون اساسی به ویژه ماده 43 تطبیق نشده است. هرچند مقامهای وزارت معارف نظام جمهوری پیشین در آن زمان از تلاشهای عملی برای فراهم کردن زمینه آموزش به زبانهای مادری در مکاتب سخن گفته بودند، اما نتیجه آن چندان مثبت نبود. پرسش اینجاست که صحبت کردن به زبان مادری چقدر مهم است؟ عبدالواحد ناصری، استاد 15 زبان ادبیات پوهنتون هرات در این مورد میگوید:
تجسم را به خپل ژبه زده کړه مهمه او موثره ده.
این که آموزش به زبان مادری چقدر مهم و مفید است، هر کودک مفاهیم آن را که به زبان مادری اش باشد با آسانی و وقت کم یاد گرفته میتواند و دیگر زبان یاد گرفته نمیتواند. پس لازم است که برای هر کودک به زبان مادری اش زمینه آموزش فراهم شود و به این شکل استعدادشان رشد میکند.
امروز 21 فوریه برابر است با روز جهانی زبان مادری. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2010 یک قطعنامه را تصویب کرد که به اساس آن از 21 فوریه در هر سال به عنوان روز جهانی زبان مادری بزرگ داشت می شود. هدف از بزرگ داشت از این روز تشویق خانواده ها و اداره ها به ارزش دهی به زبان مادری خوانده شده است. هدف دیگر از تجلیل از زبان مادری نجات زبان غلط هایی است که در حال فراموش شدن است. شمار از نویسندگان افغان می گویند در چند دهه گذشته به گونه ای که لازم بود در بخش رشد زبان های مختلف در افغانستان کار شود نشده است. رفیع الله نیازی، محقق و منشی علمی اکادمی علوم افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
آن گونه که باید برای زبان قوم های بزرگ در کشور کار می شد تا هنوز کار نشده است. همچنان برای زبان های سوم و زبان های قوم های کوچک.
او می گوید شاید یکی از مشکلات کار مساویانه برای رشد زبان ها به حکومت ها نبود بودجه و امکانات بوده باشد.
این بسیار مشکل هم است که در یک کشور برای تمام زبانها قسمی که مردم تقاضا دارند به گونه مساوی کار شود، به خاطر که یک امکانات و پالیسی حکومت ها در این بخش محدودیت ها را ایجاد می کند. دیگر این که شمار گویندگان زبان خود یک مشکل بزرگ است. زبانی که گوینده زیاد ندارد از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی گویندگان آن با زبان های دیگر در منطقه افهام و تفهیم می کنند.
با اساس تحقیق اکادمی علوم در افغانستان نزدیک به 55 قوم بزرگ و کوچک زندگی دارند. هرچند در مورد زبانها در افغانستان تحقیقات دقیق انجام نشده است، اما گفته می شود که شاید گروه های خرد و بزرگ سی زبان در این کشور زندگی می کنند. در همین حال حکومت طالبان می گوید تلاش می کنند که برای صحبت کنندگان تمام زبانها به گونه مساوی کار کند. زبی الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت:
تمام امارات ژبو و این کوته احترام لري.
امارات اسلامی به تمام گویندگان زبان ها احترام کامل دارد و کار میکند. در مناطقی که زمینه فراهم است در بخش زبان مادری در آنجا کار شده است و برای تقویت زبان کار جریان دارد و در مناطقی که کمبودی ها وجود دارد با وقت نیاز دارد که باید برای آن کار شود.
آقای مجاهد میگوید که حکومت طالبان تلاش دارد که زمینه آموزش را برای تمام افغان ها به زبان های مادریشان در افغانستان فراهم کند. و این سخنان را در حال بیان می کند که در حال حاضر دروازه های مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است و پوهنتون ها و دیگر مراکز آموزشی هم برای دختران و زنان بسته شده است. با وجود واکنش های گسترده داخلی و جهانی به این ممنوعیت ها، اما طالبان هنوز هم اقدامی برای برداشتن این محدودیت ها نکردند. زنان و دختران در افغانستان همواره از حکومت طالبان خواستند که به آنان اجازه آموزش و تحصیل داده شود.
از پیام های شما:
ما از ولایت سمنگان گفت میزنیم. در ولایت سمنگان در مدیریت ترافیکی به قسم رشفت هست، هیچ اندازه نداره. از این که حکومت جمهوریت شراب داشت، ولی اسناتای موتر یک اندک که تو چیز داشته باشد 2,000-3,000-4,000 ایلا رشوت میگیره. که رشوت نتی میگه برو در کابل در گمرک برو اصلاحات موتری در جور کرد. از جدایتی پیسه داری یک گپی نیست. ما از امارت اسلامی کسایی که صدای ما را میشنو از والی صاحب ولایت سمنگان و...
ما که از ولایت غور هستیم، همیشه وقت با شرایط دوادنگله به ادارات دولتی ولایت غور همیشه وقت مصروفیم. در ادارات دولتی ولایت غور تمام یلوستالی ها همه ادارات اونقدر رشوت میخورن، اونقدر جنبه و جنبه بزیه که هیچ دوای به شکل عدالت بیسره نمیشه. دیت هایی که در باره خونه های یکی 17 لگ، یکی 13 لگ، یکی 20 لگ، یکی 30 لگ، یکی 35 لگ، یکی 10 لگ نید تو بیه دولتی هر کس هر چی خواست میکنه. مردم از دست یزی رشوت خوری های بسوتی آمده. کدوم قوم کدوم قوم اونقدر سی قومگرایی به روی کار آمده که از فساد به اوج خانه. اینجا خبرنگار وجود نداره. هر کس هر چی میخواه و هر کس میکنه، کسی پرسان نام کنه.
دولسلی پشت زرگون با شما با تماس هستم. این سرک یا چشکی دو سال پیش شروع شده بود. کاریان 40 کیلومتر سرک، کاریان 80% پیشرفت کرده بود و حالا اون 40 کیلومتر رو به تخریب و خرابی است. از وزارت فواید عامه و مسئولین امارت اسلامی میخواهیم که درباره تطبیق باقی آن را ترمیم و به بربرداری بسپارند.